بسم الله الرحمن الرحیم. چون مدتی فاصله شد، اون فرعی که قبلا عنوان شد اصلش مطرح بشه تا تتمه اون ادامه پیدا کنه. مرحوم محقق رضوان الله در شرایع در فصل دوم شرایط صحت اجاره را شش امر دانستن. امر چهارم این بود که ان تکون المنفعتو معلومتم، نحوه معلوم بودن منفعت هم این است که اما به تقدیر العمل که خیاطت سوب المعلوم و اما به تقدیر المده که سکن الدار او العمل علی الداب مدتا معینتا. یک بحث در لزوم معلوم بودن منفعت بود که هم ابهام ضرر دارد و هم جهل ضرر است، و فرق بین ابهام و جهل هم قبلا بیان شد. یک بحث در نحوه معلوم بودن منفعت است که این مقام ثانی بحث است. در حقیقت مقام اول گذشت که منفعت نه باید مبهم باشد بلکه باید معین باشد، و نه باید مجهول باشد بلکه باید معلوم باشد. هم ابهام ضرر است هم جهل ضرر است. بعد از فراغ از مقام اول بحث وارد مقام ثانی بحث شده که نحوه معلوم بودن منفعت به چیست. بفرمای نحوه معلوم بودن منفعت یا به خود عمل است، تعیین عمل است، یا به زمان عمل است، یا به هر دو. اون چه که این بزرگان در مقام ثانی بحث ارائه کردن به عرض می رسد، اونگاه در جمع‌بندی نهایی اگر نظری بود ارائه میشه. معلوم بودن منفعت گاهی به این است که خود کار مشخص باشد که مستأجر با مجر قرار میگذارد فلون کار را انجام بدهد، این لباس معین را بدوزد، یا این فرش معین را ببافد، یا این خانه معین را بنا کند و مانند. یک وقت تعیینش به مدت است که فلون ماه برای فلون مستأجر کار کند، یا فلون مقدار روز، یا فلون روز برای مستأجر کار کند. در این گونه از موارد که عمل مشخصی محور عقد اجاره قرار می گیرد، یا زمان معینی مدار اجاره قرار می گیرد، به هر تقدیر تعیین شده است. خانه را اجاره میدهد یک ساله یا یک ماهه که اینجا تعیینش به زمان است. بعضی از امور است که فقط با زمان مشخص می شود نه با کار. اگر به مدت نباشد با قرار آمیخته است. بعضی از امور است که مدتش مشخص نیست، با خود کار رفع قرار می شود. یک پزشک جراح می گوید من فلون بیماری را عمل می کنم و اینقدر اجرت می گیرم. حالا نحوه عمل مشخص نیست، گاهی 2 ساعت طول می کشد، گاهی 3 ساعت طول می کشد، گاهی کمتر گاهی بیشتر. در این گونه از مسائل یک ساعت به منزله یک ماه هست برای این گونه از افراد. کاری که زمانش مشخص نیست با خود عمل مشخص است، تعیینش به عمل است. در قبال ممکن است بعضی از کارها خود عمل مشخص نباشد که چقدر وقت میبرد، اما خود وقت مشخص است. گاهی تسطیح یک جاده مطرح است، معلوم نیست به سنگ میخورن، معلوم نیست به جاده خاکی میخورن. این شخص، این پیمانکار متعهد میشود که یک ماه این کار را انجام بدهد. اگر بگوید این مقدار را من تصدیح میکنم، احیانا با قرار همراه است، برای اینکه اگر به سنگ خورد معلوم نیست که بتواند به زودی موفق بشود. اگر خاک شد آسان تر جاده تصدیح میشود، لذا یک کارگر خود را با زمان تطبیق میدهد که میگوید من این یک هفته یا این یک ماه کار میکنم در مقابل فلان مبلغ. اینها مشکلی ندارد، یعنی اگر تعیین به خود عمل بود یا تعیین به زمان بود، با هر کدام از اینا حاصل شد قرار رفع میشود. عمده آنجاست که اگر کار را با زمان تنظیم نکردن، با خود عمل تنظیم کردن. یه بیان لطیف مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط دارد که همون بیان مورد پذیرش فقهای بعدی شد، حتی در عروه هم آمده است، و اون این است که اگر کاری را شما بدون زمان زیر پوشش عقد اجاره آوردید، بالاخره باید مشخص بکنید که این کار در چه زمانی واقع می شود، چقدر طول می کشد لازم نیست، اما کی باید انجام بدهد باید مشخص بشود. گفتید خیاطت ثوب خودش معین است، اما کی این لباس را خیاطی بکند؟ این ماه یا ماه بعد، این هفته یا هفته بعد، این سال یا سال بعد، اون باید مشخص بشود. حرفی که اون بزرگوار داشت این است که اگر تعیین نشد منصرف می شود به زمان متصل به عقد، چون این امر عرفی است و مازاد بر آن باید با قرارداد روشن بشود. بنابراین چاره از تعیین مدت ما چاره ای نداریم، یعنی مدت باید مشخص باشد به هر تقدیر، یا برای آن است که خود عمل تعیینش به مدت است، یا اگر عمل تعیینش به مدت نیست بالاخره در یک مدت مشخصی باید انجام بشود. این هم مسئله است حدودش روشن. اون چی که مدار تردید محقق شد و دیگرانم روش نظر دادن این است که اگر عمل معینی را در زمان معین مدار اجاره قرار بدهد که موجر و مستأجر قرارشون این باشد که کار معینی را در زمان معین انجام بدن، این هم دو جور تصویر دارد. یه وقت به نحو ظرفیت اراده می شود، یک وقت به نحو تطبیق. به نحو ظرفیت محضورش کمتر است، یعنی موجر و مستأجر این چنین قرار بگذارن که فلون عمل را در اون ظرف معین قرار بدن که اون زمان بشود ظرف برای این کار. یک وقت دقیق تر از مسئله ظرفیت مسئله تطبیق مطرح است که موجر و مستأجر قرار رو بر این میذارن که این موجر، یعنی این کسی که نیروی انسانی مصرف میکند و خود را اجیر کرده است، اجیر قرار داد، مستأجر به او میگوید فلون کار را از فلون زمان باید شروع بکنید و فلون زمان باید ختم بکنید. نظیر اون چی که در مسئله میقات، نظیر اون چی در عرفات و امثال ذالک مطرح است، یک کاری را از صبح روز نهم تا پایان روز نهم مرتبا طلب میکند، نه اینکه این کار را در روز نهم ذیحجه طلب بکند که بشه ظرف، بلکه از اول روز نهم تا پایان روز نهم این کار را انجام بدهد که اول کار در اول زمان و آخر کار در آخر زمان قرار بگیرد، علا نحو تطبیق باشد نه علا نحو ظرفیه. پس اگر هم خود عمل مدار تعیین بود و هم زمان دخیل بود، دو جور تصویر می شود، یکی به نحو ظرفیت است، یکی به نحو تطبیق. محظور تطبیق بیشتر از محظور ظرفیت است. مسئله ای که به نحو ظرفیت باشد چون یک مقدار روشن‌تر است او را اول ذکر کردم، بعد اگر تطبیق محظوری دارد او را بعد ذکر می‌کنم. ثبوتاً بیش از دو حال ندارد، اثباتاً سه حال دارد. ثبوتاً یا این شخص قادر است که این فعل را در اون زمان انجام بدهد یا نه، بیش از دو حال ندارد. ولی در مقام اثبات سه حال تصور می شود، یکی این که طرفین می دانن که این فعل در فلون زمان قابل تحقق هست. گفتن این کار را یک هفته انجام بده. میدانن که این یک هفته ظرفیت فلون کار را دارد. در اینجا لا اشکال فی صحته، چون قراری در کار نیست. یک وقت میدانن که این مظروف بیش از ظرف ظرفیت طلب می کند، هرگز اون کار در این زمان کوتاه واقع نمی شود. اینم لا اشکال فی البطلان، برای اینکه چیزی تحت اجاره قرار گرفت که مقدور و تسلیم نیست، یعنی اجیر قدرت تسلیم ندارد. وقتی قدرت تسلیم نداشت مالک نیست، وقتی مالک نشد اون اجرت را در قبال لاشی دریافت میکند، میشه باطل. سر این که محور اجاره باید مقدور و تسلیم باشد این است که اگر چیزی عملی مقدور و تسلیم نبود، ملک آدم نیست. وقتی ملک آدم نبود قدرت تملیک هم ندارد. وقتی قدرت تملیک نداشت، اجرتی را که در قبالش دریافت میکند اکل مال به باطل است. لذا محور اجاره باید مقدور و تسلیم باشد. اونجا که میدانن اون کار در زمان معین هرگز واقع نمیشود، پس مقدور و تسلیم نیست، باطل است. ظرف است. بله، اما در این ظرف اون بله، اما وقتی در این ظرف مقدور نبود بود، پس در این ظرف مالک چیزی نیست. در ظرف دیگر که زیر پوشش اجاره نیامده، نه، اگر چنون که جزمن در همین مدار آمدن این کار کردن، یعنی این را بخواد تملیک بکند. اگر یه وقتی خارج از اجاره شد، شرط شد، اون محظور خیار تخلف شرط احیانا دارد. روز آدم بداند که این شرط مقدورش نیست، ممکنه خیار تخلف شرط بیاد و امثال ذلک. اما چیزی را دارد تملیک می کند که مقید است به این که در این ظرف قرار بگیرد، این رو چون مالک نیست نمی تواند تملیک کند. چون وقتی نتوانست تملیک کند، اجرتی را هم که در مقابل این است نمیتواند تملک کند، به شکل مال باطل. ولی اگر چون که سخن از ظرفیت باشد به نحو شرط، چون ظرفیت غیر از شرطیت است، یه وقت است که اصل عمل را در مدار اجاره قرار میدهد، بعد شرط میکند که اون عمل را در فلون روز معین یا زمان معین واقع بکند، بعد شرط مقدور و تسلیم نیست، نه مدار اجاره مقدور و تسلیم نباشد. اونجا اگر گفتیم شرط قراری هم قرارش سرایت میکند، به عقد محضوری دارد و الا نه. ولی اگر آمد یه شیئی را در ظرف معین مدار اجاره قرار داد، این رو باید مالک باشد. وقتی مالک است که قادر باشد. اگر قدرت نداشت مالک نیست. اگر مالک نبود قدرت تملیک ندارد. اگر قدرت تملیک نداشت، اجرتی که در مقابل تملک میکند اکل مال باطل است. پس این دو صورت حکمش روشن، یعنی اون جایی که جزم دارند که قدرت بر تسلیم دارد، یعنی اون کار در این ظرف واقعی میشود، لا ریب فی صحه. اون جایی که جزم دارند مظروف بیش از ظرف ظرفیت طلب میکند، لا ریب فی البطلان. اونجا که شک دارند، شک دارن، دو قول است و یک تردید. اونها که میگوین احراز قدرت شرط است، میگوین چون این مشکوک است، به قدرت احراز نشده است، پس شرط حاصل نشد، پس معامله باطل است. اونها که نظیر مرحوم صاحب جواهر میفرمان احراز قدرت شرط نیست، بلکه علم به عجز مانع است. و ما چون علم به عجز نداریم، شک داریم، بنابراین علم به مانع نداریم. اون مقداری که از اطلاقات ادله عام و ادله اجاره خارج شده است، صورت علم به عجز است، نه صورت جهل و شک. بنابراین در صورت جهل و شک صحیح است. ادعی که هیچ کدام از این دو مبنا برای اونها روشن نیست، نظیر مرحوم محقق فتوا به احد طرفین ندادن، همون فیه تردد. منشه ترددش هم تعارض این دو برداشت است که آیا علم به قدرت شرط صحت است یا علم به عجز مانع صحت. اگر علم به قدرت شرط صحت باشد، چون ما علم به قدرت نداریم پس صحیح نیست. اگر علم به عجز مانع باشد، چون ما علم به عجز نداریم و شک داریم، بنابراین مانعی از صحت در بین نیست، به اطلاقات صحت می شود تمسک کرد. مرحوم محقق چون هیچ کدام از دو طرف برای او روشن نبود، همون فیه تردد. خب این در صورتیست که محور اجاره وقوع عمل در زمان معین قرار بگیرد و به اساس وحدت مطلوب، نه به عنوان شرط. حالا اگر به عنوان شرط بود، یعنی عمل را مدار اجاره قرار دادن، یعنی اون چی که زیر پوشش انشاء آمده اصل عمل است، منتها شرط کردن که این کار را در فلون زمان انجام بدن، در این شرط شک هست نه در محور اجاره. اونی که محور اصلی اجاره است متن عمل است و عمل مقدور و تسلیم است. یعنی این اجیر توان اون را دارد که این عمل را تسلیم مستأجر بکند، منتها مستأجر چون عجله داشت شرط کرد که این عمل در فرون هفته قرار بگیرد. این شرطی است خارج از محور اصلی اجاره. وقت این شرط مشکوک است نه محور اجاره، شرط قراری است نه محور اجاره. اگر هم ادله قرار اصلاق داشته باشد، اختصاصی باب بی نداشته باشد، باب اجاره را هم بگیرد، بعید است که شروط لاحقه عقد اجاره را هم شامل بشود. بنابراین اگر در اون مورد اول انسان نتواند فرمایش صاحب جواهر را امضا کند، این مورد دوم مورد قبول هست. یعنی اگر محور اجاره متن عمل بود، منتها شرط شد که این عمل را در اون زمان معین قرار بدن و شک داشتیم که آیا اون زمان ظرفیت این عمل را دارد یا ندارد، اگر هم جهل به قدرت داشتیم ضرر ندارد، تنها علم به عجز شاید مانع باشد. این مال مقام اثبات. اگر در خارج مستأجر این کار را به عهده موجر گذاشت، موجر یعنی کسی که نیروی انسانی را صرف می کند و خود را اجیر کرده است، او اگر توانست اون عمل را در زمان معین انجام بدهد که محظوری ندارد، و اگر موفق نشد که عمل را در اون زمان انجام بدهد، مستأجر خیار دارد، خیار تخلف شرط دارد، نه موجر. موجر را به سه نکته گفتن خیار ندارد. اولا موجر مشروطون علیه هست نه مشروطون له، و خیار مال مشروطون له هست. ثانیاً محظور از کوتاهی، تقصیر یا قصور موجر پیدا شده است، او نتوانست کار را در اون مدت انجام بدهد، تخلف از ناحیه اوست، نباید خیار داشته باشد که. حالا یا قصوراً یا تقصیراً نتوانست عمل را در ظرف معین تسلیم بکند، او که نمیتواند خیار داشته باشد. این دو نکته. سوم یه استیناس فقهی است، اون این است که در باب سلم اگر مشتری یک متاعی را از بایع به نحو سلم خرید، یعنی ثمن نقد است، مثمن نسیعه است، که این میشه سلم. بنا شد که این کالا را در اول پاییز تحویل خریدار بدهد و نداد، در اینجا مشتری خیار دارد، نه بایه، چون مشتری مشروطون له است، بایه مشروطون علی. و تخلف از ناحیه بایه است نه از ناحیه مشتری. به همون نشانه که در باب سلم اند تأخیر مشتری خیار دارد نبایه، در باب اجارم به شرح ایزن اند تأخیر مستأجر خیار دارد نموجر. اگر خیار را اعمال نکرد که خب بعد از اون زمان عمل را تحویل میگیرد و محظوری ندارد، مثل اینکه در باب سلم اگر مشتری خیار را اعمال نکرد، مایه بایه بعد از گذشت زمان اون عین مبیع را تسلیه مشتری میکند، خیار ندارد. و اگر مشتری در اونجا خیار را اعمال کرد یا مستأجر در اینجا خیار را اعمال کرد، اینجا که باب اجاره است حکم خاص خود را دارد. سه تا مبنا مرحوم صاحب جوان ذکر کردند، سه تا حکم، و یکی را تقویت کردند. اون احکام سگانه که ذکر کردن این است که اگر مستأجر خیار را اعمال کرده است، فسخ کرد، آیا تقسیط می شود اجاره؟ آیا از اجرت المسما به اجرت المثل منتقل می شود؟ یا نه آن است به نه این، اقل الاجرتین را می گیرد؟ یعنی هر کدام از اجرت المسما و اجرت المثل کمتر بود او طلب می کند. مرحوم صاحب جواهر تقسیط را انتخاب کرده است، یعنی این عمل را بر عمود زمان تقسیط می کنند، توزیع می کنند، هر مقدار از عمل را که انجام داده است برابر همون مزد دریافت می کند. ولی این یک استیناس عرفی است، نه مبنای فقهی. مبنای فقهی اینه وقتی که اجاره فسخ شده است، اصل عقد به هم می خورد. وقتی اصل عقد به هم خورد، اون مال الاجاره را باید به صاحب اصلیش داد یا اجرت را به صاحب اصلیش داد، یعنی اجرت المسما بر می گردد به مستأجر. و چون معامله فسخ شده است و عمل در اختیار عامل قرار می گیرد، خب عقد اجاره عمل را ملک مستأجر کرد و اجرت را ملک موجر کرد، یعنی ملک کسی که اجیر شد. اون چه که مستأجر طلب می کند اصل عمل است، عمل را باید بپردازد. عمل اگر تسلیم نشد مثل او را، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. چه این که اجرت را باید به او بپردازد، یعنی باید تحویل مستأجر بدهد. اگر خود اجرت بود بود، نبود قیمی است قیمی، مثلی است مثلی. اینجا جا برای تقسیط نیست، اصل اجرت را باید برگرداند به مستأجر. چه اینکه اصل عمل ملک خود اوست، چون مقداری از عمل را تحویل مستأجر داده است، این مقدار از عمل را برابر اجرت المثل باید حساب بکنن. به چه مناسبت تقسیط؟ تقسیط جرجایی است که یک کار زی اجزایی زیر پوشش عقد باشد، اونگاه هر کدام از جز در برابر مقداری از مال است. حالا اگر اصل عقد فسخ شد، چون سخن در فسخ عقد است، وقتی عقد فسخ شد بدل به ملک مالک اصلیش برمیگردد، مبدلم به ملک مالک اصلیش برمیگردد. اون اجرت که از مستأجر به موجر میرسید کلن برمیگردد به موجر. اون عملی که موجر انجام داده است کلن مال خود موجر است. این معنی فسخ عقد است. و چون موجر یعنی اجیر مقداری از کار را تحویل کسی داد و این مقدار از کار هیچ ما به ازایی ندارد، چون اجرت المسمی که باطل شد میشه اجرت المزد، این هیچ وجهی برای تقصیدی که ایشون فرمودن ندارد. باید گفت که بله، نه، چون خیار شرط را او اگر اعمال نکند که معامل سر جاش محفوظ است. اگر چنون چه به نحو ظرفیت نباشد، به نحو قید و مدار عینی باشد که حکمش گذشت که سهل دارد، اگر به نحو ظرفیت باشد یعنی اصل عمل را موجر تحمیلی که مستأجر کرده است در قبالش اجرت را تملک کرده است، بناشون شرطشون بر این بود که این عمل را در ظرف یک هفته انجام بده، این شرط بود و در ظرف این هفته موفق نشد، به سه نکته مستأجر خیار داشت نه موجر. اگر مستأجر خیارش رو اعمال نکرد که این عقد اجاره به قوت خود باقی است، همون عمل را در خارج ظرف معین انجام میده و مال و اجاره مسمی را دریافت میکنه. و اگر مستأجر فسخ کرد یعنی که اون چرا که به موجر تملیک کرد برمیگردد ملک خودش میشد، یعنی اجرت کلن مال مستأجر میشه. موجر که نیروی انسانی را تملیک مستأجر کرد برمیگردد مال خودش میشه، چون فرض در این است که مقداری از کار را موجر انجام داده است، این کار عمل مسلمان است و هدر نیست، این کاری ما به ازا دارد، ما به ازای این اجرت المسمی نیست، چون اجرت المسمی وقتی معیار بود که عقد باقی باشد، وقتی عقد منفسخ شد اجرت المسمی رخت بر می‌بندد، این کار را باید به قیمت روز حساب کرد، میشه اجرت المسمی. بله دیگر، تخت عقد بود، بله بله، اما چون فسخ حل عقد است دیگر، حل عقد است، چون حل عقد است کل این دو طرف جا به جا می شود، وقتی چون کل عقد جا به جا شد قهرن مال و اجاره بر می گردد به ملک مالک اصلی یعنی مستأجر، و عمل بر می گردد ملک مالک اصلیش یعنی موجر. چون این موجر این مقدار عمل را در اختیار مستأجر قرار داده است، این عمل ما به ازا طلب می کند، ما به ازایش اجرت المسمی نیست برای که فسخ شد، باید با اجرت المثل تقویم بشود، بیشتر باشد، بله دیگر، و تفاوت همین است. لذا قول سوم گفتن که اقلهما، برای همین جهت است قول سوم بود که بررسی میکنن هر کدام کمتر بود او را بدن، این وجهی ندارد. چرا هر کدام کمتر بود؟ نه اون بیان مرحوم صاحب جواهر تام است که فهمون تقسیط میکنه، نه این فرمایش سوم که اقلهما را باید بگیرن، باید همون اجرت المثل را تبدیل کنن. الحمدلله رب العالمین.